روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه روزانه تقدیمتون شد. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما همچنان همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه دیگر همکاران خوبم رو در برنامه زندگی نقشه راه همراهی بفرمایید.
برای رسیدن به مقصد راه های زیادی وجود داره، ولی بهترین راه و کوتاه‌ترین راه رو فقط با نقشه راه میشه پیدا کرد.
نقشه راه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام های گرم و درود های فراوان من مجید سجادی پناه و همکارانم در اتاق فرمان به شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه امروز نقشه راه رو با عنوان بررسی نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال به تهیه کنندگی آقای حسین سلطانی، هماهنگ کننده خانم دهنوی، تقدیم حضورتون میکنیم. شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن 2265-2285 ابزار ارتباطی ما با شماست. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرات و پیشنهادهای سازنده خودتون بهره‌مند کنید. همچنین شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم با ما همراه باشید. آیا کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در تحقق شعار سال عملکرد موفقی داشته است؟ این سوال اصلی امروز برنامه ماست و تلاش می‌کنیم که با مهمانان حضوری و تلفنی این برنامه به جواب این سوال نزدیک بشیم. منتها برای ورود به بحث من ابتدا اجازه می‌خوام مهمان گرامی که از حضورشون در استودیو بهره‌مند شدیم رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران. انشالله ما در طول برنامه مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس من اونها رو هم در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. جناب آقای دکتر مرادی، به شما سلام عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم به خدمت عوامل برنامه و شنوندگان عزیز. عرض ارادت دارم و برای همگی آرزوی توفیق میکنم.
تا لحظاتی بعد شما شنونده برنامه امروز نقشه راه از رادیو گفتگو هستید.
جهش تولید در امتداد شعارهای اقتصادی سالهای اخیر نشان دهنده این واقعیت آشکار است که دشمنان کشورمان علل خصوص آمریکا در طول سالیان اخیر اقتصاد جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده اند و با تحریم، فشار حداکثری و نقض قوانین بین المللی، مذاکرات هسته‌ای می‌خواهند ملت همیشه بیدار و بصیر ایران را به زانو درآورده و بر آنان مسلط شوند. نقشه‌ها و توطئه‌های شوم آنها برای ملت ایران در طول 40 سال اخیر به نتیجه دلخواهشان نرسیده و با قلدر مآبی می‌خواهند اقتصاد کشورمان را تضعیف کرده و با اثبات ناکارآمدی مسئولان جمهوری اسلامی اعتماد ملت ایران را سلب نموده و مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند. اکنون که سیاست‌های خصمانه آمریکا و حربه دشمنان ما برای رسیدن به اهدافشان آشکار شده است، فرصتی مغتنم را برای مسئولان کشورمان فراهم ساخته تا با راهبرد مقاومت و تلاش حداکثری برای کاهش موانع تولید و هدایت نقدینگی به سمت نیازهای بخش تولیدی کشور قدم بردارند و نیاز کشور را در داخل برطرف کنند. منتخبان مجلس شورای اسلامی باید با عمل به شاخصهای اقتصاد مقاومتی و عدم وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت در جنگ اقتصادی که آمریکا با فشار حداکثری و تحریم‌های ظالمانه و ناعادلانه به وجود آورده است، با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی، کارشناسی و نظارتی، قانون‌های دست و پاگیر مرتبط با اقتصاد ملی را رفع کرده و بر اصلاح سیاست‌گذاری داخلی تمرکز کنند. نمایندگان خانه ملت باید اصلاحات را از مجلس و با تغییر آیین‌نامه داخلی آن شروع کنند تا مجلسی قوی شکل گیرد، تا مقدمه‌ای برای قوی شدن اقتصاد ایران فراهم شود. وکلای ملت در این مسیر می توانند برای تدوین طرح‌ها و قانون‌گذاری با متخصصان و فعالان اقتصادی مشورت کنند تا جهش تولید تحقق یابد. همکاری و هماهنگی قوای سگانه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح قوانین بانکداری اسلامی، رفع موانع تولید و تقویت تولیدکنندگان باید در اولویت منتخبان ملت قرار بگیرد. این اولویت باید به گونه‌ای باشد که اگر تولیدکنندگان کشور در بعد قانونی و بودجه‌ای مشکلی داشتند، دولت و مجلس به آن رسیدگی کنند و یا اگر مشکل قانونی در مجلس در زمینه تولید وجود داشت، مجلس آن را در قالب لایحه بیاورد و یا کمیسیون‌های مجلس طرح‌هایی را تهیه کنند تا در زمینه جهش تولید حرکت‌های خوبی را در آینده نزدیک شاهد باشیم. از سوی دیگر وجود میهمان ناخوانده کرونا در کشورمان هم نشان داد که تولید کنندگان کشورمان با وجود تحریم‌های غرب ثابت کردند که هر وقت لازم باشد پای کار هستند و پتانسیل انجام کارهای بسیاری را دارند. تا قبل از بیماری کرونا تولیدات برخی از اقلام بهداشتی مانند دستکش، ماسک، الکل و برخی شوینده‌ها در سطح معمولی قرار داشت. اما با شیوع این ویروس نیروهای خودجوش جهادی در کنار تولید کنندگان قرار گرفتند تا بتوانند این مشکل را برطرف کنند. در حالی که برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا در برخورد با بیماری کرونا دچار مشکل شده اند و راهکاری برای برون رفت از آن ندارند. با توجه به شرایطی که پس از آمدن ویروس کرونا به کشورمان به وجود آمد، در بخش‌های دانش بنیان، خطوط تولید، تولید محتوای علمی، کیت‌های آزمایشی اتفاقات مثبتی صورت گرفت که میتواند مقدمه و الگویی برای جهش تولید باشد.
کمیسیون انرژی برای قانون‌گذاری و نظارت در حوزه‌های نفت، گاز، برق، انرژی اتمی و انرژی‌های نو در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده. اگر به وظایف این کمیسیون به درستی دقت کنیم، متوجه میشیم که فراهم کردن سوخت مورد نیاز برای این ماشین عظیم تولید بر عهده همین کمیسیون قرار گرفته. وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی به نوعی در قلمرو این کمیسیون واقع میشن. در ابتدا میخوایم گفتگو رو از وزارت نفت شروع کنیم. ساختار سازمانی این وزارتخونه از یک ستاد مرکزی و 4 شرکت بزرگ، یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل شده. وزارت نفت از طریق مدیریت بر این شرکت‌ها عملیات اکتشاف، استخراج، بازاریابی، فروش نفت خام و گاز طبیعی رو انجام میده. این وزارتخانه علاوه بر تأمین نیازهای اصلی انرژی کشور، چیزی حدود 80% از درآمد ارزی خارجی رو هم برای کشورمون تأمین میکنه. خب آقای مرادی، با حضرت عالی شروع میکنیم. شرکت ملی نفت ایران، همونجور که عرض کردم، یکی از 4 شرکت بزرگ وزارت نفته که وظیفه تولید، انتقال و فروش نفت خام جز مأموریت‌های اصلی این شرکته. میخواستم از حضرت عالی بپرسیم که این شرکت در سال جاری چقدر میتونه در جهش تولید نقش داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به حضور شما که بله، شرکت ملی ایران یکی از شرکت‌های بزرگ و قدیمی کشور ما هست، به طوری که قبل از انقلاب هم به همین عنوان حضور داشته و دیگه عذری از او پذیرفته نیست که به مسائل فنی کشور واقف نیست.
بله،
شرکت نفت میراث‌دار یک صنعت قوی و پایدار و مداوم هست و سالهای طولانی در نقطه نقطه کشور پهناور ایران به اکتشاف، استخراج و پخش و پالایش فراورده ها اقدام کرده و لذا نقش بسیار بسیار کلیدی داره و از اونجا که در قالب شرکت هم عمل میکنه اون اختزاعات و محدودیت های دولتی رو نداره. یعنی اگر ما میخواستیم وزارت نفت رو متکفل این کار بکنیم، این وزارت خونه قادر نبود این کارها رو انجام بده، اما شرکت در قالب شرکت و در قالب وظایفی که داره و تقسیم کاری که به وجود آمده میتونه در بسیاری از این زمینه ها به خوبی عمل بکنه و به قول معروف دستش بازه. تا قبل از مجلس هفتم حدود 6% تولید نفت در حقیقت هزینه شرکت بود، ولی الان بیش از 16%، اگر من اشتباه نکنم
14.5%،
14.5% بله فرمودن 14.5% از کل درآمد نفت که استحصال میشه در اختیار شرکت برای عملیات شرکت و برای عرض شود حقوق کارکنانش و کارکنان وزارت نفت جدا میشه و این رقم رقم مناسبی هست که شاید موافقت و همراهی مجلس برای رسیدن به این عدد قابل تقدیر و تحسینه که راه رو باز کرده. اگرچه باز هم همکاران ما در وزارت نفت ممکنه گلمن باشن و بیشتر از این رقم بخوان، ولی رقم 14% از 14.5% از درآمد ارزی کشور و حاصل فروش نفت و فراورده و گاز و غیره رقم رقم بسیار خوبی است که میتونه چرخهای این صنعت رو به گردش در بیاره.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر محسن عسکری، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی و صاحب تالیف در چندین کتاب دارن در حوزه انرژی، روی خط ارتباطی ما با ما همراه شدن. جناب آقای عسکری به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر سجادپور، همچنین همکار عزیزمون آقای دکتر مرادی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بله بسیار متشکرم. خب آقای دکتر اشاره فرمودید که شاید اگر این مبلغ 14.5% تخصیص پیدا بکنه باز هم گلمندن دوستان ما در شرکت ملی نفت. شاید دلیلش این باشه چون اصلا فروش نفت اومد پایین، این 14.5% هم عدد قابل توجهی نباشه. ولی ما شرکت ملی نفت رو انصافا تو سال 2019 واقعا و حالا امسال جزء شرکت‌های بسیار موفق می‌دونستیم، علارغم اون مشکلات مالی که دارن. ببینید این دیگه صحبت ماها که منتقد دولت هستیم نیست، این صحبت مؤسسه مکنزیه که با کشف 5 میلیارد بشکه رتبه اول دنیا رو کسب کرد. این عدد بسیار عدد قابل توجهه و عملا در غرب کارون چیزی حدود 216 تا چاه نفت به ارزش 6 میلیارد دلار رو اکتشاف میکنه. میخوام بگم با تمام این محدودیت‌های مالی که این شرکت داره به این عدد قابل توجه هم رسیده. نظر حضرت عالی رو بشنویم بعد خدمت آقای محسن عسکری باشیم.
خب بله، این نشان سخت کوشی و تلاشی است که کارکنان عزیز شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته، مثلا ما فراموش نکنیم شرکت اکتشاف رو که با کارکنان و تجهیزات بسیار بسیار پیشرفته و به روز دنیا، یا شرکت ملی حفاری که باز یک شرکت فرعی هست و جز این چهار شرکت به حساب نمیاد، شرکت ملی حفاری ایران و حفاری شمال و شرکت های وابسته تلاش گسترده ای رو برای حفاری این چاهای نفت میکنن و لذا عملکرد 5 میلیارد، کشف 5 میلیارد بشکه یک عملکرد درخشانه که با 216 چاه نفت و حدود 6 میلیارد دلار درآمد رقم رقم بالایی است و نشان میده که علارغم کمبودها و تحریم ظالمانه ای که بر علیه ما و شرکت های ما هست که این تحریم ها در جاهایی مثل صنایع های تک، همونطور که وزیر محترم بارها تکرار کرده، ما رو رنج میده، ولی در عین این تحریم ها میبینیم که عملیات اکتشاف در توان بالا اجرا میشه، پیش میره، عملیات پخش و پالایش به همین طریق و عرض شود سایر بخش ها و ارگان ها هم وظایف خودشون رو در این برهه حساس به خوبی انجام میدن.
بسیار ازتون متشکرم. جناب آقای دکتر عسکری روی خط ارتباطی ما هستین؟
بله در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر، ما عددهایی که اینجا الان در حقیقت روبرومون قرار گرفته ما رو به وجد آورده. با اینکه مثلا شرکت ملی نفت ایران دچار یک تحریم‌های شدید بین المللیه، میبینیم که این توفیقات بسیار زیاد رو از نظر مؤسسات خارجی، عرض کردم مؤسسه مکنزی داره اینو میگه که 5 میلیارد بشکه در حقیقت اکتشاف کردن، رتبه اول دنیا رو کسب کردن. حالا هرچند که اینها رو باید روابط عمومی دولت بگه، الان من نمیدونم چه توطئه‌ای در کاره که آیا مثلا الان معاون اول رئیس جمهور مشغول مثلا بحث‌های جلسه میذاره راجع به تخم مرغ و نمیدونم گوجه فرنگی و اینها، ولی این بر ما عملا به یک توفیقات بسیار بسیار بزرگی در جهش تولید رسیدیم. به نظر علارغم این همه تهدیدهایی که هست، می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، حالا این شرکت ملی نفت که اینجوری فداکارانه داره توی سال جهش تولید حرکت میکنه با بحرانهای مالی زیادی روبروه، به خصوص توی صنایع بالادستی که 70% منابع مورد نیاز برای صنایع بالادستی نفت توسط سرمایه گذاران خارجی صورت میگیره. خواهشم اینه که راجع به مسائلی که الان این شرکت ملی نفت ایران باهاش درگیره، کمیسیون مجلس شورای اسلامی که امروز نقششو داریم توی جهش تولید بررسی میکنیم، چه کمک‌هایی میتونه از نظر تقنینی و نظارتی به این شرکت ملی نفت بکنه؟
عرض کنم معذرتون که من ضمن تبریک به دوستان زحمت کش و مهندسان کشورمون و عزیزان تصمیم‌گیر و سیاستگذار توی حوزه نفت میخوام داشته باشم و واقعا باید ازشون تقدیر کرد که به رغم تمام مشکلات و مسائلی که وجود داره، چه به لحاظ داخلی چه به لحاظ بین المللی، تونستن به این توفیقات دست پیدا کنن. منتها خیلی خوشحال میشم که از منظر دیگه‌ای بتونم به این مسئله ورود بکنم که کاملا متفاوت هست با دیدگاهی که حضرت عالی مطرح فرمودین و اینکه ما نباید این کشفیات و این دستاوردهای بزرگی که در جای خودش انصافا جای تبریک هم داره ما رو غافل بکنه از یک خطر بزرگتری که شاید اونقدر اون خطر بزرگ هست به دید ما نمیاد و ما در یک دهه یا دو دهه آینده با یک وضعیتی مواجه بشیم که اون وضعیت بسیار بسیار خطرناکتر از چیزی هست که الان باهاش دست به گریبان هستیم.
بله.
به گونه ای که ممکنه چیزی به اسم حتی موجودیت یا هستی ایران زمین رو ممکنه تهدید بکنه، تا این حد خطر بزرگ است. و عارضم معذرتون که جهان این خطر رو درک کرده، جهان این خطر رو پذیرفته و به سرعت داره برای رهایی از چنگال چنین خطر بزرگی تلاش میکنه و سرمایه گذاری های کلانی کرده. من یک مختصری رو اگر وقت داشته باشم توضیح بدم. ببینید جهان در اگه یک نگاه تاریخی داشته باشیم، به قول
البته راجب اون خطره توضیح بفرمایید
که میکنم میخوام به همون نقطه برسم که اون خطر چیست اصلا. ببینید ما نمیتونیم نگاه تاریخی نداشته باشیم به این مسئله و بعد بریم سراغ اون خطر، اون موقع درک نمیشه. به فرمایش امام علی باید چنان زندگی کنیم در پیشینیان و تاریخ اونها رو بخونیم که گویی با اونها زندگی کردیم.
درسته.
ما معمولا این رو مورد قفلت قرار میدیم و به سمتش نمیریم.
درسته.
ببینید انقلاب اول صنعتی با یک محوریتی از انرژی آمد و تمدن خودش رو برساخت.
درسته.
لوکوموتیو آمد، ریل قطار آمد و زغال سنگ شد محور انرژی. وقتی که زغال سنگ محور انرژی هست به خصوص در غرب، ما اونجا شاهد عدم تقارن هم نیستیم، یعنی حوزه تولید انرژی با حوزه مصرف انرژی تقریبا یک جا هست، برخلاف الان که حوزه تولید انرژی در خاورمیانه است به طور عمده، حوزه مصرفش به طور عمده در غرب. خب اون آمد، ریل قطار آمد، لوکوموتیو ها اومدن، سرعت حرکت انسان روی کره زمین افزایش پیدا کرد. به طور خلاصه من دارم جهش میکنم، میام به عصر دوم انقلاب صنعتی. در این دوره زغال سنگ جانشینش نفت یعنی انرژی فسیلی بود، منتها نفت به نفت تبدیل شد. نفت آمد جایگزین زغال سنگ شد به طور عمده.
بله.
نه اینکه زغال سنگ به طور کلی محو بشود.
بله.
به طور عمده به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم 1945 نفت شد محور انرژی. خب وقتی نفت شد محور انرژی، تمدن خاص خودش رو هم پدید آورد و این تمدن تمدنی بود که ماشین‌های درون‌سوز متولد شدن، جاده‌ها و اتوبان‌ها کشیده شدن و انقلاب دوم صنعتی در واقع انقلابی بود که سرعت حرکت انسان رو در کره زمین به شدت بالا برد، تمدن خاص خودش رو آفرید. عصر اتوبان هاست، عصر بزرگراهاست، عصر آسمان خراش هاست. و انسان در این چند سال به خصوص از ابتدای قرن بیستم تا الان به طور بسیار خودخواهانه ای دستاندازی کرد به طبیعت. من یه اصطلاحی دارم میگم نبش قبر کردیم ما. یعنی رفتیم اجساد پیشینیان زمین رو که تبدیل به نفت شده بودن با بی‌حرمتی تمام به طبیعت آمدیم و تا میتونستیم استفاده کردیم و بلایی آوردیم سر زمین که الان گرفتارشیم. گویی که به اون فرموده اون شاعر عزیز که برگرفته از فرهنگ غنی ما ایرانیانم هست، میگه سپهر آینه عدل است شاید که هرچی از تو بیند وانماید. گویی که طبیعت و کره زمین جواب این خودخواهی های انسان رو داره میده. با چی؟ با تغییر اقلیم. جهان از مدت ها پیش به ویژه از
آقای دکتر سری بیاییم روی موضوع.
بله همون خطر.
بله اون خطران این پیوست تاریخی رو فرمودین.
در حال ورود به عصر سوم و انقلاب صنعتی سوم هستیم. بله. در انقلاب صنعتی سوم به هیچ عنوان جهان خریدار نفت نیست. در انقلاب صنعتی سوم تمدن برگرفته از انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی‌های پاک هست. اونجا هستش که ما دیگه فروشنده نفت نمیتونیم باشیم و تمام دارایی‌هایی که ما الان داریم و بهش افتخار می‌کنیم و باید هم در زمانه فعلی بهش افتخار کنیم به یک باره برای ما تبدیل خواهد شد به دارایی های بگل نشسته ای که مثلا فرض بفرمایید، من خیلی خوش ندارم اینو بگم، منتها ممکنه که 20 سال آینده ما همون کاری رو که با کشتی یونانی میکنیم در جزیره کیش که باش عکس یادگاری میگیریم، مثلا با پالایشگاهامون هم همین کارو بکنیم، چون دیگه از حیز انتفاع ساقط بشه یا بسیار بسیار نقشش ناچیز بشه. به همین دلیل مهمترین رکنی که در جهش تولید باید بهش توجه بکنیم اینه که ما باید یک پارادایم شیفت، یک تغییر ابر انگارانه بدیم در تأمین انرژی برای انقلاب صنعتی سوم. در غیر این صورت با بحران‌های بسیار بسیار عدیده روبرو خواهیم شد، چه در داخل چه از جهان بین‌الملل.
ما چقدر زمان داریم که به این خطر برسیم؟
ببینید برآوردها داره نشون میده که اگر روند مصرف انرژی در جهان به همین صورت باشه که الان هست.
بله؟
محاسبات ریزی الان من یک مثالی رو عرض کنم. ببینید اتحادیه اروپا سال 2017 اعلام کرد که 14% از برق مصرفیش رو داره از انرژی های پاک تأمین میکنه.
درست.
آمریکا 8، چین 6، خاورمیانه زیر 1. محاسبات مدل‌های ریاضی نشون میده اگر ما نرخ رشد تقاضای انرژی رو 1.3 بگیریم و نرخ رشد انرژی باد و خورشید رو هم 17% بگیریم، یه چیزی بین 2025 تا 2027 زمان فروپاشی تمدن سوختهای فسیلی خواهد بود. بنابراین
یعنی 5 سال دیگه،
از 5 سال دیگه آغاز میشه. عنایت میکنید نه اینکه به یک باره.
بله بله شتابش بیشتر خواهد شد.
بنابراین ما فرصتی که در اختیار داریم اینه، مهندسین ما، دستاندرکاران ما، سیاستگزاران ما باید تا جایی که میتوانند توی این فاصله نفت رو به بالاترین قیمتی که میتونن به فروش برسونن و اون رو خرج هزینه ها سرمایه گذاری بکنن برای انرژی های پاک و برای انرژی های به اصطلاح تجدیدپذیر که اتفاقا مزیت نسبی کشور ما نسبت به اروپا و خیلی جاهای دیگه همین قسمت.
البته ما رفتیم دیگه آقای دکتر، الان ما 25% برقمون از انرژی هسته‌ای از نیروگاه اتمی بوشهر داریم تامین میکنیم. میخوام بگم این پارادایم شیفت یواش یواش داره برای یک کشور ما هم اتفاق میفته، ولی به هر حال اون تقاضای انباشته ای که الان به خصوص چین داره که برای اون رشد توسعه اقتصادیش نیازمند به این انرژی هست. این فرصت رو به ما میده تا ما این منابعی که از این حوزه به دست میاریم صرف سرمایه گذاری های اساسی و بنیادی در صنعت کشورمون بکنیم. بسیار ازتون متشکرم. خواهشم اینه که روی خط ارتباطی ما بمونید. آقای دکتر مرادی، من هنوز متوجه نشدم، ببینید شرکت ملی نفت ما که اون شکوفایی ها رو برای کشور ما توی سال جهش تولید به ارمغان آورده، الان با یه بدهی فوق‌العاده سنگینی دست و پنجه نرم می‌کنه. چیز حدود 34 میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهکار. این رقم بسیار بزرگیه. حدود 3 میلیارد دلار به سایر بانک‌ها بدهکاره. 109 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت پخش کرده. عنایت دارید به صندوق توسعه ملی ما بدهکاره. می‌خوام بگم که حالا که کمیسیون انرژی، الحمدلله ظاهرا دوستانم اشاره می‌کنن، نایب رئیسشون پشت خط اومدن، سلامی هم خدمتشون ایشون عرض خواهیم کرد، ولی میخوام اینو عرض کنم که با این از کمیسیون انرژی مجلس ما چه کمکی میتونیم بگیریم که این یک روح تازه‌ای به این شرکت ملی نفت ایران بدمیم که در حقیقت با همین سرعتی که داره میره ادامه بده.
بله، من احساس میکنم که کمیسیون انرژی یک محملی هست که بستر حقوقی قانونگذاری رو از راه وضع قوانین فراهم میکنه و تسهیل میکنه جهش تولید رو.
بله.
بنابراین قطعا نقش کمیسیون انرژی نقش بسیار بسیار سازنده است. نکته ای که آقای دکتر عسکری گفتن بسیار بسیار حائز اهمیته. من اخباری که از انگلیس دارم و از اروپا دارم، امروزه بسیاری از کارخانجات اروپایی تمام هم و غمشون رو کارخانجات تولید اتومبیل بر ساخت اتومبیل‌های هیبریدی گذاشته. بنابراین حالا بحث خورشید جای خودش رو داره، ولی روی اتومبیل‌هایی که با پیل سوختی کار میکنن و با باتری در حقیقت کار میکنن نقش بسیار والایی داره. من حدود 15 سال پیش خانواده ای رو دیدم که اتومبیل بسیار کوچکی در انگلستان سوار بودن و گفتم این اتومبیل هیبریدیه؟ گفت بله. گفتم از کجا خریدید؟ گفت اصل این هندیه. یعنی 15 سال 20 سال پیش هندوستان ماشینی رو تولید کرده که به انگلستان میفروشه و یک مصرف کننده انگلیسی اون ماشین رو مصرف میکنه. در مورد بحث بدهی ها، ببینید این تنها وزارت نفت نیست که متاسفانه دچار بدهی سنگین هست. وزارت نیرو هم
بله.
و من که در کمیسیون انرژی مجلس بودم و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هفتم بودم، کاملا شاهد این بودم که هنوز هم پیمانکاران صنعت برق ما رنج میبرن از بدهی های انباشته که وزارت نیرو و شرکت توانیر داره به عهده.
حتما وارد اون حوزه
باید گره هایی رو بکشاییم و این بدهی ها رو حل بکنیم به هر صورت.
بسیار.
و بهترین محمل هم صندوق توسعه ملی. ما باید تلاش کنیم کمتر از صندوق توسعه ملی استفاده کنیم، ولی وقتی که ناچاریم، وقتی که در مسیر حرکت شرکت های بزرگ ما چالش ایجاد میشه، باید تلاش بکنیم که این مشکل را حل بکنیم و این بدهی ها صاف بشه تا بتونه سیالیت در تولید به وجود بیاد.
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر مرادی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای دکتر مرادی، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی، همه همکاران، مهمانان ارزشمندی که در کنار شما هستن، و معذرت شما عرض بکنم شنوندگانی که صدای ما را دریافت میکنم و من عذرخواهی از این میکنم چون در روز انتخابیه هستم، الان در یک جلسه اومدم بیرون و فرصتی که من در اختیارم هست انشاءالله در خدمت جناب عالی هستم، سال اگر احیانا سوالی هست که من پاسخ بدم و در خدمتتون باشم.
بله آقای دکتر مرادی، ما خواهشمون اینه که حضرت عالی روی خط ارتباطی ما بمونی، چون سوالات متعددی الان وجود داره که حضرت عالی بهترین کسی هستید که به این سوالات میتونید پاسخ بدید. ما در سال جهش تولید، حالا صحبت همکار محترمتون که نماینده مجلس ششم هم بودن شنیدید، ما عملا در سال 2019 و 2020 شاهد یک شکوفایی در حوزه اکتشاف نفت بودیم، مقام‌های بسیار خوبی رو تو دنیا به دست آوردیم. مؤسسه مکنزی داره این آمارها رو میده. ولی از اون طرف می‌بینیم همین شرکتی که داره اینجوری نقش‌آفرینی می‌کنه در جهش تولید، با یک بدهکاری‌های سنگینی مواجهه. هم به صندوق توسعه ملی نزدیک 34 میلیارد دلار به بانک مرکزی بدهکاره، 109 هزار میلیارد تومان اوراق